بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لو قتل العبد حرا فهو لأولياء الثاني إن كان القتل أي قتله للثاني بعد الحكم به للأول. و همانطور که در گذشته مکرر بیان شد، احکام عبد و عمرو در جایی که قاعده کلیه داره و این قاعده مثمر ثمره میخونیم، اینجا هم قاعده داره. بحث ما در شرط اول از شرایط عمومی قصاص بود، یعنی تساوی در حریت و رقیت. یکی از فروعات دیگه‌ای که ذکر میشه این است که اگر یک عبدی دو انسان حر را بکشد، آیا این عبد به عنوان قاتل شخص اول لحاظ می شود؟ لذا ولی دم شخص اول حق قصاص اونو دارن، حق عف دارن، حق دیه دارن، یا قاتل شخص دوم به حساب میاد یا قاتل هر دو به حساب میاد، یعنی اشترکا. در متن کتاب فرض بحثش تعاقبه، چون در جایی که تعاقب نباشه، هر دو حر رو در آن واحد کشته باشه، همه علما بل اتفاق میگوین اولیاء دم همه هستن، کنه و یه قتل اتفاق افتاده. متوجه شد نکته اول چی بوده؟ لذا چون میخواد اختلاف رو الان ذکر کنه که دو نظریه هست، فرض تو تعاقب اختلافه که الان میگیم اختلاف به چه صورتی هست. فعلا این تیکه اولش رو بنویسید. مثلا یکی دیگر از فروعاتی که ذیل شرط اول از شرایط عمومی قصاص، یعنی تساوی در حریت و رقیت مطرح می‌گردد، این است که اگر عبدی دو یا چند انسان حر را بکشد، بلگول حکم آن چه می باشد؟ علام از سوال. به عبارت دیگر، آیا او نسبت به نفر اول قاتل به حساب آمده و اولیاء دم او تصمیم گیرنده می باشند، یا نسبت به نفر دوم و نفر اخیر، حالا اخیر می خواد دوم باشه یا هفتم باشه، و یا اینکه نسبت به همه مقتولین به صورت علی‌السویه نظر می شود، لذا همه آنها اولیاء دم به حساب آمده و از حق قصاص و حقوق دیگر برخوردار می باشند. شما آروم می نویسید، من همه چیز یادم می رو. از حق قصاص و از حقوق دیگر برخوردار می باشند. علامت سوال بذارید. نگاه کنید، اگر شما، میخوام برای تقریب به ذهن میگم، اگر یه شخصی یه نفر رو کشت، بعد اومد شهر دیگه یکی دیگر هم کشت، بعد این دوتا مقتول هست و در حال رسیدگی هستن و یه پرونده توی شهر دیگه نتیجه گرفت، ما خبر نداشتیم که همین بنده خدا که قاتل نفر اول بود اینم بود، بعد که اونو اعدام کردیم دیگه نسبت به شخص دوم او قاتل به معنای این که از حق قصاص و حقوق این چنینی برخوردار باشه دیگه نداریم، دیگه موضوع منتفی شده دیگه. قبل از این که ما به این بنده خدا دسترسی پیدا کنیم، اینو در شهر دیگه چیکار کردن؟ کشتنش دیگه. دیگه حالا بحث از دیه مطرح بشه و امثال این بحث دیگه هست، اصلا ثابت میشه یا نمیشه؟ چون بعضی قالب اینه که دیه در عرض حق قصاصه، یعنی حق قصاص مطالبه شود یا دیه مطالبه شود در قصاص نفس، و الان کسی دیگه وجود نداره که، یعنی روزی که ما بهش دسترسی پیدا کردیم این آدم قصاص شده بود جای دیگه کنی، یا نه تصادف کرد مرد، آقا یه قاتلیه، دو نفر اینور خیابون کشت، رفت از فرار کنه ماشین بهش زد مرد رحم الله. خب الان تکلیف چیه؟ همین قاعده که اینجا میخونید، این بحثا در مورد حره، در مورد عبده، در مورد حره هم پیش میاد. من از بابا تقریبا به ذهنتون مثال به حره زدم. حالا صحبت سر اینه که یه عبدی دو تا انسان حر یا سه تا انسان حر رو کشت. خب در گذشته شما خوندید که اول مجازات عبد تعلق به رقبتهی، مجازات عبد اول به خودش تعلق میگیره نه به مولای عبد. خب اگر شما بخواید اعدامش کنید، خب اعدامش کنید. اگر بخواید دیه بگیرید، چقدر باید دیه بگیرید؟ بحث از چی بوده؟ قیمت عبد بود، معادل قیمت بحث بود. اینو نسبت به اولی باید بسنجیم یا به دومی بسنجیم؟ یعنی الان این عبدو ما در رسیدگی، در روند رسیدگی ایشون رو به عنوان قاتله، مثلا فرض کنید نفر دوم زنه، یک مرد حر رو کشت و یک زن حر رو کشت، اگر ما اینو بخوایم ماجرا رو نسبت به پرونده دوم بدونیم، باید دیه و همه چی رو نسبت به زن بسنجیم نه نسبت به مرد مثلا بسنجیم. حالا سوال این است، عبارت مرحوم شهید اول و فقهای دیگه هیچی توضیح نداده، به صورت مطلق اومده، اما شهید ثانی در مسالک تصریح میکنه که این صحبت ها همه در جایی که تعاقب باشه، یکی رو کشته بعد نفر بعدی رو کشته، اما اگر بخواد هر دو رو همزمان بکشه هیچ اختلافی وجود نداره، به اتفاق همه فقها این قتل نسبت به همه علی السویه دیده میشه. لذا نکته اول یعنی علی السویه دیده میشه، حق اونم مطالبه میشه، حق اونم مطالبه میشه، دیه حر کامل مرد نسب لحاظ میشه، قیمت این لحاظ میشه، مازاد قیمتش هم مولا گرفته میشه. 200 میلیون باشه 100 میلیون، 300 میلیون میلی. پرونده اول باشه 200 میلیون، پرونده دوم باشه 100 میلیون، قیمتش معادل 100 میلیون، هیچ دیگه باقی نمیمونه. بنویسید در مسئله مذکور دو حالت متصور است، یکی این که قتل‌های متعدد در زمان واحد و به عنوان یک عمل واحد اتفاق افتاده باشد، و دیگر اینکه قتل‌های متعدد در زمان‌های مختلف و به عنوان قتل‌های مختلف اتفاق افتاده باشد. و بحث ما نحن فی با لحاظ حالت دوم می باشد نه حالت اول، لذا شارح در مسالک جلد 15 صفحه 128 ذیل عبارت صاحب شرایع می‌فرمایند احترز به تعاقب اما لو قتلهم دفعتن واحدتن، میگه این که صاحب شرایط قید تعقیب و تعاقب آورد، عرضش اینه که احتراز کنه از اونجایی که در آن واحد با عمل واحد در دید عرف قتلای متعدد مثل اینکه نارنجک انداخته 10 نفر رو همزمان کشته. چرا اینو میخواد خارج کنه؟ فإن اولیاء المقتولین یشترکون فیه اتفاقا، میگه به خاطر اینکه در جایی که قتل عمل واحد به حساب بیاد و دفعتا باشه، همه اولیاء مقتولین مشترک بره، مثل اونجایی که یک نفر رو کشته و اولیاء مقتولین متعدد هستن. و انما الخلافو فیما لو قتل واحدن بعد واحدن، نقطه سر خط. خلاصه آن که فرع مذکور در مانحنفی این است که اگر شخصی 2 یا چند نفر را به صورت پی در پی و در زمانهای مختلف به قتل برساند، آیا اولیاء نفر اول به عنوان ولی دم لحاظ می گردن یا اولیاء نفر دوم و نفر اخیر؟ الان من سوال سر خط. چون ترجیح بلا مرجعه دیگه. اینجا اگه تا همون 1 دقیقه 2 دقیقه اگه عرفن بتونه عرف بگه اینا دو ماجرا اشکال میشه تعاقب دیگه. فرض اینه که عرف میگه یه ماجرا هست، خب تو ارث هست، عرف میگه یکی اما تو ارث نمیگه، ارث به خاطر ادله خاصه آنن ما هم لحاظ میشه.
اینجا تضییع حق اتفاق میفته دیگه، یعنی از اون که اون فرد دوم دیگه هیچ کاری نه دیگه براش ثابت میشه نه میتونه قصاص
دیگه ثابت میشه. حالا بحث اختلافه، صحبت فعلا اینه که این قتل رو در مرحله اول که رسیدیم میکنی نسبت به نفر اول یا دوم. اگه نسبت به نفر اول باشه دوم میشه مصداق انتفاع موضوع، اگه برای نفر دوم باشه اول میشه مصداق انتفاع چی؟ موضوع. ما بس ارث به خاطر ادله خاصه خودشه که بعدیت رو دقیق میبینن. اما در اینجا عرف میگن، عرف ماجرای واحد میبینه، میگن یه نفر اگر یه نارنجک بنزه 5 نفر رو بکشه، ولی این 5 نفر همه میشن اولیاء دم، یعنی در جهت اجرای قصاص باید مطالبه کنن. لذا اگه یه بخشی عفو کنه یه بخشی مطالبه کنه احکام گذشته پیش میاد. خب مثل در مسئله مذکور دو نظریه و بلکه در واقع 3 نظریه وجود دارد. این که گفتم 2 نظریه و بلکه 3 نظریه روشن میشه. خیلی ها گمان کردن نظر شهید ثانی در متن شرح لمعه و مسالک یکی از اون 2 نظره، با این که الان قشنگ توضیح میدیم متن مسالک هم میگیم اینجا رو میبینیم، نه اصلا چیز جدید داره میگه، اصلا نظر اونا رو نمیگه که. و بلکه 3 نظریه وجود داره. 2 نقطه بذارید بنویسید سر خط. بعضی از فقها مانند مرحوم شیخ طوسی در النهایه قائل به این میباشند که اولیاء مقتول دوم لحاظ می‌گردد و دلیل ایشان بر این مطلب این است که خب حالا با من باشید. دلیل ایشون بر این مطلب اینه که میگه عبد به محض این که، یعنی کل حرف ایشون اینه که عبد به محض جنایت از ملک مولا خارج میشه، داخل میشه در ملک چی؟ مقتول اول. خب مقتول اول اگه تصمیم گرفتن که اعدامش کنن و اعدامش کردن که هیچ چیزی باقی نمونه، اگه دیه گرفتن خب تکلیف معلوم شد، اگر هم تصمیمی نگرفتن ول معطل بود، به محض جنایت ثانی از ملک مولای قبلی خارج میشه، داخل در ملک مولای بعدی میشه. مولای اول کیه تو این ماجرای ما دومیه؟ اولیاء مقتول اول. اولیاء فعلی کیه؟ مقتول ثانی. این یه دلیل. ثانیاً میگه روایت داریم، ما روایت داریم از امام صادق علیه السلام همین ماجرا رو از آقا سوال کردن. آقا گفت اگه 4 نفر بکشه، گفت اولی رو که بکشه داخل میشه در ملک اولیاء مقتول اول و به استرقاق اونا در میاد، دومی رو بکشه از ملک اونا خارج میشه، سومی رو بکشه از ملک دومی خارج میشه، چهارمی رو بکشه از ملک سومی خارج می شود. لذا در فرع مذکور تصمیم گیرنده نسبت به قصاص و اعدام اولیاء نفر اخیر است. این ادله شیخ طوسی. چی گفتم نوشته؟ اولا داره میگه که نه دیگه، این یک امر قهریه، چون مطابق ادله به محض جنایت، جنایت به رقبه عبد تعلق میگیره و عبد به میزان جنایتی که کرده از ملک مولا خارج میشه. حالا فرض در اینجا هم قصاصه، چون قصاص نفسه کلا خارج میشه دیگه، عبد در مقابل حر دیگه، چون دیه عبد مازاد بر حر که نمیشه، چون یادتون باشه دیه عبد به قیمتش بود، قیمتش هم مازاد بر قیمت دیه حر نبود، لذا به محض کشتن کلا خارج میشه دیگه. عبد جنایتش نسبت به خودش دیده میشه نه نسبت به مولا، جنایتش هم به قیمتش دیده میشه. لذا اولین کاری که میگه صورت میگیره قهرن از ملک مولا خارج میشه، داخل در ملک اولیاء مقتول میشه. اولیاء مقتول زودتر تصمیمشون رو بگیرن که اگه این عبد جنایت بعدی رو بکنه از کفشون رفته، به خودشون باید تصمیم بگیرن. ما دیگه مولا عبدش از بین رفته دیگه، واسه عبدش مواظبش باش. فقط اگر یه موقعی ولی دم بگه من عبدو نمیخوام، من یه عبد زپرتی رو میخوام، چیکار کنم؟ مولا پولشو بده. مولا میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه. چون اگه یادتون باشه میگفتیم که یه روایتایی داشتیم که هیچ کس مازاد و جنایتش رو تحمل نمیکنه و جنایت تعلق به نفسهی. مولا اگه دوست داشت قبول کنه، مولا بگه باشه بذارش اینجا بیا پولتو بگی برو، اگه دوست داشت. بذار در ادامه باز میاد رزل مولا تو فرع بعدی که میرسیم همین بحث رضایت مولا پیش میاد. خب اولا مطابق قواعد جنایت عبد به رقبه او و نفس او تعلق میگیرد، لذا بعد از تحقق جنایت اول از ملک مولا خارج گردیده و به استرقاق اولیاء مقتول اول وارد می شود و اگر در مورد عبد تصمیمی گرفته نشده باشد، بلگول با انجام جنایت ثانی از ملک مولا یعنی اولیاء مقتول اول نیز خارج می‌گردد و به ملک اولیاء مقتول ثانی وارد گردیده، لذا آنها باید در مورد قصاص و امورات دیگر تصمیم بگیرن. و ثانیاً در روایتی از علی ابن عقبه از امام صادق علیه السلام در مورد همین مطلب سوال شده است و امام علیه السلام مطابق قاعده مذکور حکم نموده اند، یعنی دلیل خاص داریم. نقطه ویلگو سر خط. در مقابل مشهور فقها و همچنین مرحوم شیخ در استبصار قائل به این می باشند که، یه لحظه با هم باشید، میگه اگر قبل از جنایت دوم نسبت به این عبد حاکم شر تصمیم گرفته باشه، حکم صادر کرده باشه، اعدام، استرقاق، هرچی حکم صادر کرده باشه، نوبت به اولیاء مقتول ثانی نمیرسد. اما اگر حکم صادر نکرده باشه، منتقل میشه به چی؟ اولیاء مقتول ثانی. نه، اگه حکم برعکسش، حکم صادر کرده باشه به استرقاق نه اعدام، مالک میشه میره بعدی، اگه نشده باشه نمیشه. بنویسید چی گفتن، نوشتید؟ اگر قبل از تحقق جنایت دوم در مورد این عبد از جانب حاکم شرع حکم به استرقاق برای اولیاء مقتول اول شده باشد، ویلگول، مطابق قاعده بعد از تحقق جنایت دوم از ملک آنها خارج گردیده و به ملک اولیاء مقتول ثانی وارد می شود. ولی اگر حکم به استرقاق آن در گذشته نشده باشد و بر ملک مولای اصلی وجود داشته باشد، ویلگود، همه اولیاء مقتولین داخل پرانتز مقتول اول و دوم، ویلگود، یه پرانتز بندید، به صورت مشترک صاحب حق می باشن. تا اینجا متوجه شدید؟ اگه قبلا حکم به استرقاق شده برای اولیاء مقتول اول و مطابق قاعده از ملک اینا خارج میشه برای مقتول بعدی، اما اگر نشده باشه برای ملک مولای اصلی باشه، نهایتا اینام طالب هستن، حقشون رو همه مطالبه میکنن دیگه. و دلیل ایشان آنها بهتره، و دلیل آنها، چون ایشان میگه به شیخ میخوره، و دلیل آنها یعنی مشهور شیخ طوسی بر این حکم این است که اولا مطابق قاعده زمانی که عبد بر ملک مولای خود باقی باشد و جنایاتی را مرتکب شود، بیلگول اولیاء مجنیون علی به صورت مساوی لحاظ می گردن و وجهی برای ترجیح احدهما بر دیگری وجود ندارد. و ثانیاً در مورد مسئله مذکور روایتی را زراره از امام باقر علیه السلام نقل نموده است که در این روایت تصریح شده است که اگر جنایت دوم قبل از حکم حاکم محقق شده باشد، ولو اینکه فاصله زمانی دو جنایت زیاد باشد، تو یکی اول صبح کشی که غروب، از یکی این ماه کشی که ماه بعد، ولی اینکه فاصله زمانی جنایت زیاد باشد، بیلگون اولیاء دم به صورت مساوی و مشترک بیلگون صاحب حق می باشند. ولی اگر بعد از حکم حاکم به استرقاق نسبت به اولیاء مقتول اول بیلگول محقق شده باشد، بیلگول بعد از تحقق جنایت دوم از ملک آنها خارج گردیده و داخل در ملک اولیاء مقتول ثانی می‌گردد. از ملک آنها خارج گردیده و داخل در ملک اولیاء مقتول ثانی میشه. نقطه سر خط. حالا با هم باشید یه بار اینو مرور کنیم. بعضی ها مثل شیخ طوسی در نهایه میگن آقا قاعده اینه، به صورت قهری نفر اول کشت از ملک مولا خارج میشه، نفر دوم کش از ملک مولای قبلی خارج میشه، نیاز به حکم حاکم ما نداریم که، قهرن خارج میشه. مشهور علما میگن که استرقاق و خروج از ملک مولا قهری نیست، سبب میخواد. سببش چیه؟ شیخ طوسی و ظاهر عبارت مشهور سببش حکم حاکمه. روایتی هم که از امام باقر علیه السلام نقل شد حکم حاکمه، حالی که مطابق قاعده اصلا در اینجا حکم حاکم لازم نیست، مطالبه اولیاءه. وقتی که عبد نفر اول کشت، اولیاء او با تصمیم بگیرن اعدامش کنن یا استرقاق انتخاب میکنن. مرحوم شهید ثانی چون به این نکته برخورد میکنه، میگه به نظر ما صحبت از استرقاقه، اصلا حکم حاکم کار نداریم که. میگه خب روایت امام باقر علیه السلام اینه گفت. میگه روایت امام باقر علیه السلام هم که میگه حکم حاکم، منظورش همون استرقاقه. حالا استرقاق چون در مقابل در حضور حاکم بوده انتخاب کردن، تعبیر به حکم حاکم شده، یعنی حاکم تصمیم گیرنده نیست. به خاطر این گفتم در ما نحنوی دو نظریه و بلکه سه نظریه هست. از یه جهتی حرف اونا رو توجیه میکنه، از حرفی ظاهر حرفشون نمیسازه با بیانیشون. دز نظر مرحوم شهید ثانی اینه که اگر جنایت دوم بعد از استرقاق عبد نسبت به جنایت اول از جانب اولیاء مقتول باشه، داخل در چی میشه؟ ملک دوم میشه. قبل از استرقاق اصلا به حکم حاکم کاری نداره. برسید مرحوم شهید ثانی اولیاء دم به حکم حاکم کار نداره که.
بعد ترتیب هم باید رعایت بشه.
یعنی چی ترتیب رعایت بشه؟
یعنی اولیاء دم اگر اولیاء دم دومی اومد اول چیز کردن مطالبه کردن
نمیتونه مطالبه کنم. اونا دیگه مساوی میشن، بعد جنایت بشه مساوی میشن دیگه. اگر جنایت دوم قبل از مطالبه جنایت اول باشه علی‌السویه میشن، مثل اولیاء دم واحد میشن. یه حالت دیگه باقی میمونه و اون حالت مطالبه ماله، اون انشاءالله در فر بعدی میخونیم. اولیاء اولی میگه نه اعدامش میکنیم نه خودشو میخواییم، پول میخواییم. هنوز مولا تصمیم نگرفته یا مولا تصمیم گرفته، اون چی میشه؟ متوجه چی شده؟ یه حالت اینه که اولیاء مقتول اول میگه این عبدو نمیخواییم، قصاص هم نمیخواییم بکنیم، بکشیمش چی بشه؟ ما پول میخواییم. خب اینجا وابسته به رضایت مولا داره که مولا رضایت، حالا فرض کنیم مولا رضایت داد، آیا مولا که رضایت داد این عبد که پولشو پرداخت کرد که انهو مثل فقدان موضوع میشه، دیگه چیزی برای اولیاء ثانی نمیمونه یا نه از نوع بقای موضوعه؟ اگر کسی بگه که این پولی که مولا داد در حقیقت به ازای این که رقبه این عبد جنایت آزاد کنه، دوباره میاد ملک مولای اول میرسه دیگه. چی میشه؟ اونا نمیگن مذبنیم، اونا میگن باز علی‌السویه میشه. بعضی هم قائل به اینن که در هر شرایطی جنایت اول مقدمه بر جنایت دوم بررسی میشود، حالا چه قبلش استرقاقی صورت گرفته باشد، استرقاقی صورت نه، حکم حاکمی باشد، حکم حاکمی نباشد، که اون آخرین نظریه میشه که میگه قیله، ولی اون بس تو فرع دیگه قیله یقدم الاول لان حقه اسبق و یسقط الثانی، که اون نظریه توی فرع بعدی ذکر میشه. اینجا میتونستیم بیاریمش ها، اونایی که قائل به اون نظریه هستن میتونیم اینجا می حرفو بزنیم، ولی اینجا نگفتن این حرفو، توی فرع دیگه دارن میگن. چی گفتم؟ مرحوم شهید ثانی میفرمایند مطابق با قواعد ملاک در استرقاق و قصاص و اجرای حقوق، بلگل مطالبه اولیاء دم میباشد و رأی حاکم در این جهت دخالتی ندارد. الان در زمان ما در دادگاه اگر یه نفر بکشه، اگر جرم جنبه عمومی نداشته باشه ربطی با حاکم نداره که. لذا حتی در روایات هست که حاکم کاسه داغ‌تر از آش نشه، نمیتونه به طرف توهین کنه پدر اعدامت میکنم، به تو ربطی نداره که. اولیاء دم رضایت داد، آقا مرده شور میگه ها برید دیگه، تازه میگم باید سعی تلاش کنه که رضایت بگیره، یعنی مستحب بگه در این جهت چیکار کنه، حرکت کنه. لذا میگه مطابق قواعد ربطی به نظر حاکم نداره و حاکم در این جهت دخالت نداره. لذا ایشان میفرمایند در فرع مذکور اگر جنایت دوم بعد از مطالبه استرقاق اولیاء مقتول اول باشد، میگوید بعد از تحقق جنایت دوم و مطالبه استرقاق اولیاء مقتول دوم از ملک اولیاء مقتول اول خارج گردیده و به استرقاق اولیاء مقتول دوم در می آید، آقا حقشون ضایع میشه. نه اون روز که تصمیم میگیرن فکراشونو بکنن، بگن ما مالک یه عبد میشیم، اگه عبد جنایت بکنه جنایتش برای به ضرر ما چی میشه؟ تموم میشه. ولی اگر مطالبه ای در گذشته وجود نداشته باشد، ویلگول عبد بر ملک مولای اصلی بوده، لذا جنایات متعدد مرتکب شده و همه اولیا، داخل پرانتز اولیا مقتول اول و مقتول دوم، به صورت علی‌السویه و مشترک نظر می شوند. و این که دیگه، نه دیگه علی‌السویه است، مثل اونجایی که اولیا آدم واحد دیگه. و این که در روایت امام باقر علیه السلام مسئله حکم حاکم مطرح شده است، میگه نظر به مراحل رسیدگی دارد. نه اینکه حکم حاکم دخیل در استرقاق و عدم استرقاق باشد. نقطه سر خط. ایشان در ادامه نظریه مشهور را تایید نموده و نسبت به نظریه مرحوم شیخ در نهایه می‌فرمایند: اولا روایت مورد استناد ضعیف السند می باشد، چون در سند آن هم یکی از فرزندان فضال وارد شده است و هم شخصی به نام حسن ابن احمد ابن سلمه وارد شده است که مجهول الحال می باشد. پا برای کنگرتون داره. حسن ابن احمد ابن سلمه وارد شده است که مجهول الحال می شود. و ثانیاً مطابق قواعد استرقاق عبد امری قهری نبوده و وابسته به مطالبه اولیاء دم می باشد. مطابق نظر شیخ طوسی میگه همینجوری تلپاتی قهری منتقل میشه، میگه نه اینجوری چیزی وجود نداره. و ثالثاً بر فرض پذیرش روایت مذکور، همانطور که مرحوم شیخ در استبصار فرمودند، ایشون اینجا نگفته از شیخه ولی از شیخه، این روایت حمل میشود بر فرض مطالبه استرقاق از جانب اولیاء مقتول. پس چی شد؟ مطابق نظر مرحوم شهید ثانی، اگر جنایت دوم بعد از مطالبه استرقاق از جانب اولیاء اول باشه، عبد در اختیار اولیاء اخیر قرار میگیره، اونا تصمیم بگیرن که اعدامش کنن، نگهش دارن. اما اگر قبل از استرقاق باشه، قبل از مطالبه استرقاق باشه، همه اولیاء مقتولین علی‌السویه در کنار هم دیده میشون. مثلا فرض کنیم که این دوتا مقتول 10 اولیا داشته باشن، هر 10 باید تصمیم بگیرن این اعدامش کنن یا اینکه نگهش دارن، به 10 وابسته میشه. خب در صورت اول وابسته به 5 میشه. خب شاید ولی مولای این عبد و این بزرگترهای محل و الان این پرچم امام رضا علیه السلامه که میبرن خونه ها و شورای ارشاد و صلاح زندان ها، شاید تونست از 5 نفر رضایت بگیرن، شاید بین اون 10 نفر یک آدم سگلجی باشه که هرگز رضایت نده. ما نمونه ها زیاد داشتیم، طرف 16 17 نفر ولی دم داشت، همه رضایت دادن یکی رضایت نداد، ادامش کردن. خوندید دیگه، اگه همم که رضایت بدن حق قصاص از این یک نفر ساقط نمیشه. نمونش همین چند وقت پیش بنده خدا رو اعدام کردن، همه رضایت داده بودن، همه رضایت داده بودن، فقط مادرش رضایت نمیداد، یعنی بچه هاش التماسش میکردن رضایت نداد. اونا اون بنده خداهای دیگه میگفتن که ما دیه هم نمیخوایم، هیچی نمیخوایم، عفو کرده بودن، اما یک نفر رضایت نداد. عبارت داشته باشید، لو قتل العبد حرین، ای کاش میگفت متعاقبا. توضیحی که گفتم برای این بود، اگر عبدی دو انسان حر را به صورت تعاقب بکشه، در زمانهای مختلف بکشه، فهوه اون عبد لأولیاء ثانی، اختیارش دست اولیاء مقتول ثانی است. ان کان القتل ای قتل قتله قتل اون عبد لسان دی بعد الحکم به لیل اول. الان عبارت مرحوم شهید اول داره نظر شیخ طوسی رو میگه، یعنی ملاکو چی دونسته؟ حکم حاکم. الان شهید ثانی توضیح میده، میگه نه، منظورش از حکم حاکم استرقاق و مطالبه استرقاقه، ولی اینکه حاکم هنوز حکمی هم صادر نکرده باشه. به ان بابای تصویره میخواد بعد حکم اول رو توضیح بده. به ان اختار الاول استرقاقه قبل جنایت اون عبد علی الثانی و ان لم يحكم به حاکمان، ولو اینکه هنوز حاکم حکمی نداده، لبراءته، این لبراءته بعد از حکم حاکمون بعد نقطه ویلگول بذارید، بعد نقطه ویلگول بذارید، لبراءته متعلق به چیه؟ یعنی تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای هول اولیاء ثانیه. متوجه شده چی شد؟ میگه این برای کی؟ چرا؟ میگه برای اولیاء ثانیه، البته بعد از استرقاق اولیاء اول. میگیم چرا؟ میگه چون پرونده اول بعد استرقاق چی شده؟ بسته شد، نوبت به پرونده دوم میرسه. لبراءت عبد از خلاص شدن عبد از جنایت اول به استرقاقهی لها استرقاق اون عبد به خاطر جنایت اول. و الا یعنی و ان لم تکن جنایته علی الثانی بعد الحکم به هیل الاول فهو بینهما، چرا؟ لتعلق حقهما معن بهی به اون عبد و هو علی ملک مالکهی، چون این بر ملک مالکشه و مطابق قواعد همه اولیاء دم از مالک از مولای اصلی مطالبه میکنن. و لصحیح حد زراره عن الباقر علیه السلام فی عبد جرح رجلین، عبدی که پاره که پاره میشه دیگه، نه آرزا بستگی به نوع پارگیش داره دیگه، جرحه یعنی پاره کند دو مرد را دیگه. قال هو بینهما ان کانت الجنایت توحید و به قیمتهی، این انشالله این توحید و به قیمتهی رو تو فر بعدی بهش میرسیم. عبدی دوتا هر رو بکشه، قیمتش کفاف دیه شونه بکنه یا نکنه، عبدی دوتا عبد رو بکشه، اونو میرسیم. قیل لهو به امام علیه السلام عرض کرد که ان جرح رجلا فی اول النهار، یه نفر اول صبح کشته و جرح آخر فی آخر، یه نفر غروب کشته، آقا حق اولی مقدمه؟ میگه نه. قال هو بینهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول. قال فان جنا بعد ذلك جنايتان چی؟ قال جنايته علل اخير و هكذا. قيل گفتم شیخ در نهایه يكون لساني اون اب برای نفر دومه. اینا قطع گرفتن دیگه، اینا قطع. همون صحبت تو جنایت هم میاد، خواه فرق نداره که، شاید خصوصیت داشته باشه، اما اینا کلی گرفتن، چون در اب جنایاتش به رقبش تعلق میگیره، چه قتل باشه چه جهر باشه، تفاوت قائل نیستن. قیل یکون لسانی لسیرورتهی، سیرورت عبد لسیرورتهی تعلیل برای یکون لسانیه، میگه به خاطر اینکه اون عبد برای اولیا اول میشه بل جنایت الاولا. فاز
ها
اشکال نداره که بازم مشهور تفاوت قائل نیستن دیگه. مشهور هیچ تفاوتی بین جنایات عبد چه جر باشه چه قتل باشه همه میگن به رقبش دار. فقط تفاوتش در اینه اگر جنایت قصاص عضو باشه ما دستشه که قتل کردیم بعد برگش کردیم به مولا، اگه دیه میخواییم قیمتشو میخواییم به میزان قیمتش با مالک میشیم، نزد ما با مولا شریک میشیم. قبلا خوندید دیگه، لسیرورته لاولیاء الاول بالجنایت الاولا فاذا قتل الثانی انتقل، این قهره منتقل میشه الی اولیائه. ولی روایت علی ابن عقبه عن الصادق علیه السلام فی عبد قتل اربعه احرار واحدا بعد واحد تعاقب، مردی چانور پشت سر هم میکشه. قال فقال علیه السلام هو لأهل الاخیر من القتلا، قتلا یعنی کشته شده ها، ان شاء او قتلوه و ان شاء او استرقوه لانه اذا قتل الاول استحقه اولیاؤه. میگه به خاطر اینکه وقتی نفر اولی که کشت اولیا اولی مستحق عد میشن، یعنی استرقاق حاصل میشه قهرن. فاذا قتل الثانی استحق من اولیاء الاول فصار لاولیاء الثانی و ها که از آنجور نفر بعدی نفر بعدی. و حاضر خبر نظر مرحوم شهید ثانی، حاضر خبر رو ضعیفون، حاضر خبر مع ضعف سندهی، اولا سند ضعیف و سند گفتم چرا پاورقی کنگرم گفته مسالکم گفته، یمکن حملهو ممکن اصلا توجیش کنیم جمع کنیم بین این روایت دوم با اولی، یمکن حمل این روایت الا ما لو اختار اولیاء السابق استرقاقهو قبل جنایتی علل لا. چرا جمع کنیم؟ چرا حمل کنیم؟ جمعا بینه و بین ما سبقه، جمع بین این روایت علی ابن عقبه با روایتی که از زراره وارد شده بود. و کزا الحک لو تعدد مقتوله، یعنی دوتا نباشه ستا باشه چارتا باشه دهتا باشه. و کزا فر بعدی انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.